بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، بخالق السماوات والارض، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واكمل السفراء والمنتجبين أبي القاسم محمد
الله
أكبر وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در این بود که اگر مولا امر کرد در عملی به واجبی از واجبات، مثلا فرض کنید فرمود ارکع فی صلاتک، اسجد فی صلاتک، تشهد فی صلاتک و امثال اون، این چه اثری در این مأمور به قرار می دهد؟ سوال در این است که آیا این به صورت مطلق، یعنی به صورت مطلق اعم از حالت ذکر و نسیان، یعنی اگر چون چه من این چه را نسیان کنم، رکوع را نسیان کنم، واجب است بر من تدارک او ام لا؟ اگر ما فاتحات، این سوالی در اینجا مطرح میشه، یا فرض کنیم تشهد را فرض کنم، بله برای اینکه فراموش کنم، آیا باید تدارک کنم یا نه تدارک لازم نیست؟ علی کل حال تعبیری که میشه در اینجا مطلق است یا مقید. معنای اطلاق و تقید همینیست که عرض شد، یعنی در فرض نسیان هم واجب، معنای وجوب در فرض نسیان تدارکه. معناش این است به این که در فرضی که نسیان کنم باز باید این عمل را انجام بدم، رکوع را اگر نسیان کنم باید انجام بدم. حالا که کلمه نسیان در بین آمد، وقع او در این که تکلیف ناسی ممکنه یا ممکن نیست، این اینجای مثل به حاشیه پیدا شد، آیا ممکنه تکلیف ناسی یا اینکه تکلیف ناسی ممکن نیست؟ این مطلب حاشیه است در اینجا. در واقع اصل مطلب چیزی دیگریه، باید بحث کنیم این را. این طلب ماست که بعد از بحث کردن در تکلیف ناسی بگیم بعد از آنی که مطلب تمام شد حالا برسیم سر اصل مطلب، ببینیم اطلاق هست یا نیست. حالا صحبت سر این است که تکلیف ناسی ممکنه یا ممکن نیست. عرض کردیم که اولین فرضیه جوابی که در اینجا داده شده نقل شد از شیخ الانصاری اعلی الله مقامه الشریف، که ایشون فرموده شما چه اصراری دارید که حالا مثلا تکلیف ناسی را به عنوان ناسی فرض کنید؟ بگید این مطلب بر تو واجبه، بایستی که این مطلب را انجام بدی، تدارک کنی. خب این جواب دادن برای این که مولانا این محرک میخواد برای این کار، چرا این کار من باید بکنم؟ مجرد این که فرض کنیم ممکن است عنوان ناسی را موضوع قرار بدید، این مطلب جوابی برای ما نخواهد شد. این جواب اول. جواب دوم جوابی است که صحابه کفایه قدس الله نفسه داده، که اینم گفتیم عنوان ملازمی را ما در اینجا مطرح کنیم، چون عنوان ناسی نمیشود او را موضوع حکم قرار داد. و اگر بگید تو ناسی هستی، خب میشه متذکر. اگر با فرض نسیان میخوای به او حکم کنی، او متوجه نمیشه این معنا را. فرمود برای این که ملازمش رو بگیریم، ملازمش که مثال زده خودشون به این که بلغمی المزاج، اینم جواب داده شده به این که نه، بلغمی المزاج معنا نداره، به جهت این که بلغمی المزاج به چه مناسبت فرق میکنه، نسبتش فرق میکنه به اون چرا که نسیان شده، خود شخص حالاتش فرق میکنه. همیشه انسان در یک حالت بلغمی مزاج نیست، پرخوری و کمخوری و خواب و بیداری و الی آخر، همه اینا تأثیر داره در مزاج انسان و این هم یک جواب صحیحی نمیتواند بوده باشه. انتها کلامنا به جواب سوم در مقام و اون این که ما تقسیم کنیم مکلف را در اینجا به ذاکر و ناسی. به ناسی هم کار نداشته باشیم، کار داشته باشیم به ذاکر، یعنی اونی را که متوجه است، نه اونی که فراموش کاره. به اونی که ناسی بلی ذاکر هست میگیم ایها الذاکر، یعنی این که الان تو متوجهی، رکوع را ترک کردی، ارکع، تشهد را ترک کردی، تشهد. لزومی ندارد که ما عنوان ناسی را موضوع حکم قرار بدیم تا بگید چطور میشه نسیان ناسی، نه، بلکه عرض شود که تقسیم میکنیم. دیروز عرض کردم که این چنین فرض کنید، مولا بگوید ایها الناس، مثلا حالا فرض دیگه، یجب علیکم فی الصلاة رکوع و سجود و قیام و قعود الی آخر، خیلی خوب، یجب، بعد قسمتی را تقسیم اینه تقسیم کنه، بعضیاتون فراموش میکنید، بعضیاتون نه متذکر هستید. ای متذکرین، شمایی که متذکر هستید اعاده کنید. اینا خیلی خوب، اگر رکوع را متذکره اعاده میکنه، اگر تشهد را متذکره اعاده میکنه، اونهایی را هم که در صورت عرشبت موضوعتون که خطا برشون واجب نیست، اونها هم میفهمن در صورتی که متذکر هستن باید اعاده کنن، یعنی اگر چنون چه عمدن ترک کرده باشن باید اعاده کنن. این چنین عرشبت که جواب را داده اند، ولیکن عرشبت که مرحوم لاینی در اینجا یک اشکالی داره که لازمه متن خود فرمایش ایشون رو بخونیم. ایشون مقدمتا عرض میکنه، میگه این جواب خوبیه حسابیه، ولی این یه عیبی داره. چی عیب شکل میکنید باشه؟ ما که ناسی رو گوشیم کنار دیگه، اون دعوه های این که ناسی رو چطور میشه تکلیمش کرد، اگر بگین ناسی هستی این میشه متذکر، این که نشد ناسی به عنوان ناسی نمیشه باش هر زد الی آخرهی، میگه این یک عیبی داره. میشه این عیب را بفهمیم چیه؟ ایشون میگه عیبش اینه که خب شما این کار رو با این کردی و گفتی ایها المتذکر، شما باید این کار انجام بدی، اینم انجام میده، ولیکن عمل چی شد؟ صلات. کی میگه این سؤال و جواب شما نسبت به این موضوع ایها المتذکر مرتبط باشه به صلات من؟ این یه عمل فی نفسه، آری این عمل در صلاته، جزء صلات نیست. این از کجا ثابت میکنی؟ میگه این گیر رو در اینجا سوری محلش کنی، حل میشه اونی که تو میخواهی و اون این که ناسی را نمیخوای موضوع حکم قرار بدی که توش دعوا در بیاد. میگه ایار متذکر، ای باهوش، تو عمدن ترک کردی، خیلی خواهد چی کن، عاده کن نمازت را، حتی در اون جایی را که رکن نیست مثلا تشهد، عمدن اگر کسی ترک کنه خب معلومه نماز باید عاده کنه، این مشکلی نیست، ولیکن شما ارتباط این عمل را با اصل صلات چجوری میدی؟ من عبارت ایشون رو بخونم که یه خورده آشنا بشید با بله نعم یختتها و لغت به اشکاله صفحه 214 فواید الاصول مرحوم قزوینی شاگرد مرحوم لاینی نعم یختص هذا الوجه که گفتیم الان به اشکاله و هو ان التکلیف بالجزء الزائد لو کان بخطاب یخصه که خصوص ذاکر فاقصا ما یقتضیه الخطاب المختص بالذکر نهایت چیزی که این خطاب ایجاب میکنه خب وجوب ذالک الجزء فی حقه واجبه که شما رکوع بکنید چه بکنید و اما کونه مرتبطن به بقیت الاجزا یعنی صلاه بحیث یوجب الاخلال بهی عمدن اگر تو اخلال کنی ارتباط ندی به بطلان سائر الاجزا اگر این نشسته به اون اجزا ناقص میونه باطل میشه فهو من ما لا یقتضیه ذلک الخطاب فلیکن التکلیف بالجزء الزائد خب پس چجوری میشه من قبیل الواجب فی ضمن واجب آخر واجبی در ضمن واجب آخر نه واجبی جزء واجب آخر رکوع واجب جزء واجب آخره نه واجب در ضمن واجب آخره نه اینطور نیست طبعا واجب فی واجب یک دو واجب جزء واجب آخر این دوتا با هم فرق داره کار شما اونو درست کرد یه واجبی رو انجام دادی ظرفش هم اون واجبه به معنا ان یکون ظرف و امتصالهی ظرف و امتصال سائر الاجزا من دون ان یکون بینه و بینها ما یقتضی الارتباطیه ارتباطی درست نمی کنه حالا ولکن الانصاف اشکال مطرح میکنه میگه ولکن الانصاف اینه که ما بگیم نه ارتباط در اینجا هست انه لا واقع لهذا الاشکال این شوهر کردن یعنی مرحوم میرزا صاحب شخصی است که عرض شود که افتخار میکنن به شاگردیشون فان وحدت الخطاب و تعدده لا دخل له بالارتباطیه و عدمها بل الارتباطیه بین الاجزاء انما تنشأ من وحدت الملاک میگه ببین ملاک در ایجاب این و در اجزاء دیگر یک ملاک میخواد و هو الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر این کلمه صلات این دوتا رو با هم دیگه یکی میکنه یک ملاک واحد هست یجمع بین این دو یعنی بین کدوم بین همون جزئی که نسیان بود و درستش کردیم با بقیه اجزا این درستش میکنه میگه این نه من میخواد میگم روایت داره این میگه بل یظهر من جمله من الروایات این هم دلیل شه میگه این حدث من ایست که خب فرض کنید بنده ایشون یعنی میفرماید که من اینجور میگم که نه جامعی داره بی خودی نیست جامعه چیه این ایست که ما تعبیر کردیم صلات تنها علم فحشا هم بلنمون کرد صلات مجموع این دوتا رو با هم جمع میکنه زیر یک کاسه ای و عنوان صلات که از هم جدا نیست دیگه صلات دو تیکه نیست بل یظهر من جمله من الروایات ان التکلیف بالصلاه انما كان بخطابين خطاب من الله تعالی و خطاب من النبی دو خطاب در نماز است صلی الله علیه و سلم و یعتبر فی الاول و یعبر عن الاول خطاب الله به فرض الله تعالی صلات مرکب از دو فرده، فرض الله و فرض النبی. فرض الله ارکان، چی ارکان؟ رکوع است و سجده سیل است و یال باقش شما بگید، اونا فرض الله هست. و اما بقیه اونها فرض النبیه که انه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم صلوات الله اینا اضافه کرده، خدا هم امضا کرده. و خطاب من النبی صلی الله علیه و سلم و یعبر عن الاول بفرض الله تعالی و عن الثانی بفرض النبی صلی الله علیه و سلم او سنته، تعبیر به سنت و نبی هم میکنن، فرض و نبی هم میگن. و المراد من فرض الله و الارکان التي لا تدخلها النسیان، فرض الله اینه که نسیان بردار نیست، یعنی اگر نسیان کردی باید انجام بدی، برگشت نداری، نسیان بردار نیست، اگر چون تو فراموش کردی باید انجام بدی، رکوع را در نماز نخوندی باید نماز سعاده کنی، برو برگرد نداری. اما در فرض النبی که سایر اجزا باشه اگر فراموش کردی مثلا تشهد را، اونا ایگه نداره. لا تدخله النسیان معناش اصطلاحا اینه، نسیان در فرض الله نیست، یعنی اگر فراموش کردید دست بردار از شما نیست، باید اون انجام بدید. و من فرض النبی صلی الله علیه وسلم هو سایر الاجزا، و من فرض النبی صلی الله علیه وسلم هو سایر الاجزا التي تدخلها النسیان، نسیان در فرض النبی میاد. فتعدد الخفاء لا يوجب تعدد التكليف بل استقلالیه، تعدد خطاب استقلال آور نیست، برمیگرده سر اول. بل لابد من ملاحظه منشأ الخطابین، منشأ خطابین نگاه کن. فإن كان هو ملاکا واحدا الصلاة فقائما بمجموع المتعلقين فلا محاله يقع الارتباط بين المتعلقين، ارتباط داره. و یکون المکلف به هو المجموع من حیث المجموع. و این تعدد المکان، بله، و این تعدد الملاک، اگر ملاک دوتا شد و اختص کل خطاب به ملاک یخصه فیتعدد المکلف به و یستقل کل من المتعلقین به تکلیف، مثلا فرض کنید نماز ظهر است و استفاده احد الوجهین انما يكون من الخارج من اجماع و نحوه. خب میگه من از کجا بفهمم اینا دو سازیگی نیست؟ میگه برو سراغ اجماع، اون دیگه باید مشهد بشی. نه املا یبعد الان از فی تعدد الخطاب و تعدد المکلف به علی وجه الاستقلالیه. حالا دیگه اون دیگه حواشی زیاد داره. و صلی الله علی محمد.